استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روانه منطقه شده است، شورای عالی مصالحه هم میگوید که تلاش های آمریکا در مورد صلح در شرایط کنونی مؤثر است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روانه دوحه، اسلام‌آباد و کابل شده است. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ولایت بدخشان، یک فرمانده پلیس محلی با 10 تن از سربازانش کشته شده است. سازمان جهانی صحت راهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک روی تغییر داده است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روانه دوحه، اسلام آباد و کابل شده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته است هدف از سفر آقای خلیلزاد رسیدن توافق میان جوانب افغان است که برای مرحله بعدی گفتگوها بین افغانها مهم دانسته می شود. بر اساس اعلامیه، زلمه خلیلزاد روز جمعه 5 جون ایالات متحده را به قصد دیدار از قطر، پاکستان و افغانستان ترک کرد. در ادامه آمده که خلیلزاد تعهد تمام جوانب را برای عملی ساختن توافق میان آمریکا و طالبان و اعلامیه مشترک ایالات متحده با حکومت افغانستان که در جریان سفر گذشته او سپرده شده بود بررسی خواهد کرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ولایت بدخشان، یک فرمانده پلیس محلی با 10 تن از سربازانش کشته شدند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 1 شب رخ داد.
متاسفانه قماندان مزاری که از سرگروپ های پلیس محلی در ولسوالی خاش بوده، اینها میخواستن که به کمکی نیروهای همکارشان بروند که متاسفانه در مسیر دا با ماین کنار جاده برخورد میکنه که متاسفانه خودش با 10 تن از پرسنلش متاسفانه به شهادت میرسه.
سخنگوی پلیس بدخشان افزوده که در نتیجه درگیری نیروهای دولتی با گروه طالبان، مولوی حمیدالله ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی خاش همراه با دو محافظش کشته شدند. پلیس بدخشان میگوید طالبان عقب نشینی کردند و جنگ پایان یافته است. گروه طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در یک حمله طالبان در ولایت سرپل، دو غیر نظامی به شمول یک مرد و یک زن جان باختند. در یک خبرنامه فرماندهی پلیس سرپل آمده است که طالبان حوالی ساعت 1:45 شب گذشته بر خانه های غیر نظامیان در قریه سیدآباد عربیه از مربوطات مرکز ولایت سرپل در نزدیکی شارای جوجان سرپل حمله کردند. در خبرنامه آمده است که در این حمله یک مرد 45 ساله و یک زن 57 ساله جان باختند و یک بانوی 25 ساله زخم برداشته است. طالبان تا کنون در این مورد هم چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سازمان جهانی صحت راهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک روی تغییر داده و توصیه کرده است در جاهای ویروس کرونا شایع کرده و مردم نمی توانند فاصله اجتماعی را حفظ کنند، باید ماسک پوشیده شود. سازمان ملل متحد دیروز 5 جون اظهار داشت شواهد نشان داده است که پوشیدن ماسک یک وسیله خوب برای جلوگیری گسترش ویروس کرونا می باشد، ولی تنها ماسک نمی تواند مردم را از گرفتاری به مرض کووید 19 نجات بدهد. به گفته سازمان ملل متحد، مردم باید فکر نکنند که پوشیدن ماسک می تواند جای شستن دست ها و حفظ فاصله را بگیرد و تنها با پوشیدن ماسک می توان از شر کرونا نجات پیدا کرد. به گفته سازمان جهانی صحت، ماسک باید 3 لایه داشته باشد. لایه اولی از یک تکه کتانی که آب را جذب کرده بتواند و لایه سیومی باید یک پارچه پولیاستر و یا چیز دیگری باشد که آب را جذب نکند. توصیه قبلی سازمان جهانی صحت این بود که تنها کارمندان طبی، آنهایی که ویروس کرونا دارند و کسانی که با بیماران سر و کار دارند ماسک بپوشند. در جهان 6,700,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا گردیده که 400,000 نفر آنها تا حال جان دادند. گروه نازی های نو جرمنی با یک گروه ملتگرای روسیه در یک کمپ در نزدیکی شهر سن پیترزبورگ روسیه تمرینات نظامی انجام می دهد. در این مورد مجله فوکس جرمنی خبر داده است. مجله از قول مقامات امنیتی آلمان نوشته است شاخه جوانان گروه راستگرای حزب نشنال دموکرات آلمان و گروه نازی های نو به نام خط سوم تمرینات مشترک را با اعضای جنبش امپراتوری روسیه در یک کمپ تکمیل کردند. در ماه اپریل جنبش امپراتوری روسیه از سوی آمریکا در لیست سیاه تروریسم جا داده شد و این اولین بار است که یک گروه برتری طلب سفید در چنین یک لیست جا داده می شود. به نوشته مجله فوکس، افراد گروه نازی نو در بخش استفاده از اسلحه، مواد انفجاری و جنگ های تن به تن در یک کمپ به نام پارتیزان در نزدیکی سن پیترزبورگ تمرینات نظامی دیدند. فوکس می افزاید یک تعداد از فارغان این تمرینات از جرمنی، سویدن و فنلند با گروه های جدایی طلب تحت حمایت روسیه در اوکراین همراه شدند. مقامات جرمنی میگویند که از این تمرینات با خبرند و نظر به مشکلات قانونی نمیتوانند مانع سفر اتباع این کشور به روسیه شوند. مجله می نویسد به باور مقامات امنیتی آلمان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از موجودیت این کمپ آگاه است و در مقابل آن کار انجام نمیدهد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده که هزاران سرباز کشورش جرمنی را ترک کنند. روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که شمار این نیروها از 34500 تن به 9500 تن در جرمنی کاهش خواهد یافت. در این حال روزنامه اینترنتی شپیگل جرمنی گزارش می‌دهد که این تصمیم در خزان امسال به اجرا گذاشته می‌شود و شمار نیروهای آمریکایی در این کشور میان 5000 تا 15000 تن کاهش خواهد یافت. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری میبخشین برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در یک سفر جدید روانه منطقه شده است، شورای عالی مصالحه تلاش‌های واشنگتن برای صلح در شرایط کنونی را مؤثر عنوان می‌کند.
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه کشورهای جهان و منطقه در این روند مهم است. ایالات متحده آمریکا
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که سازمان سی جهان برای پوشیدن ماسک توصیه خود را تغییر داده. اکنون میگوید که در برخی جاهای عمومی باید استفاده از ماسک اجباری شود. گزارش هم از شیوع گسترده کرونا در ولایت فاریاب داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رادیو آزادی شکست سکوت را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که تلاش‌های آمریکا در مورد صلح در شرایط کنونی مؤثر است. سخنگوی دارالانشای این شورا با اشاره به سفر جاری زلمه خلیلزاد به منطقه گفت که مالکیت روند صلح از افغان هاست، اما کشورهای منطقه و جهان در موفقیت آن نقش مهم و اساسی دارند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش را به قطر، کابل و اسلام آباد آغاز کرده است. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای میان افغانها دور تازه سفرش را به قطر، افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد دیدگاهش را در مورد رهایی زندانیان، تطبیق کامل توافقنامه صلح و کاهش خشونت‌ها با تمام طرف‌ها در میان خواهد گذاشت. ناجیه انوری سخنگوی دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد این سفر آقای خلیلزاد می‌گوید که آمریکا در روند صلح این کشور نقش مهمی دارد. خانم انوری امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رهبری و مالکیت روند صلح افغانستان به دست مردم و دولت افغانستان است. ایفای نقش صادقانه کشورهای جهان و منطقه در این روند مهم است. ایالات متحده آمریکا یکی از همکاران عمده ای روند است که میتونه روی چگونگی و پیشرفت این روند تاثیرگذار باشه.
با گفته خانم انوری، کشورهای منطقه و جهان به شمول آمریکا می توانند نقش بارزی را در روند صلح افغانستان بازی کنند. در اعلامیه پخش شده وزارت خارجه آمریکا در مورد سفر زلمه خلیلزاد گفته شده که او درباره رهایی زندانیان، تطبیق توافقنامه صلح و ارزیابی اعلامیه مشترک ایالات متحده و افغانستان نیز با مقامهای افغان گفتگو خواهد کرد. تا حالا تاریخ آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها مشخص نشده، اما دو طرف گفته که به روند رهایی زندانیان ادامه خواهند داد. زلمه خلیلزاد در حال دور تازه از سفرش به دوحه، کابل و اسلام آباد را آغاز می‌کند که روند رهایی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد. آقای خلیلزاد پیش از این نیز در جریان سفرش به افغانستان و منطقه بر آغاز هرچه زودتر مذاکرات میان افغانها تاکید کرده بود. پس از سفر آقای خلیلزاد در ماه مبارک رمضان، طالبان در 3 روز عید سید فطر اعلام آتش بس کردند و رئیس جمهور غنی نیز دستور داد که 2000 زندانی طالبان از محابس رها شوند. در همین حال سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها به تازگی در ولایت‌های فرا و نیمروز 38 زندانی حکومتی را رها کردند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید تلاش‌های آمریکا در مورد صلح افغانستان در شرایط کنونی مؤثر است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح روانه دوحه، اسلام آباد و کابل شده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه گفته که هدف از سفر آقای خلیلزاد رسیدن توافق میان جوانب افغان است که برای مرحله بعدی گفتگوها بین افغانها مهم دانسته می شود. در مصاحبه تلفنی با امان الله احمدزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که با در نظر داشت حقایق روی صحنه، زمینه برای گفتگوی بین الافغانی چقدر مهیا شده است. وی در پاسخ چنین گفت:
من فکر میکنم که چند خوشبینی کلان وجود داره و چند عاملی که زمینه رو برای گفتگو مساعد میکنه و تامین شده. اول این که بین سیاسیون افغانستان تا حد زیاد یک موافقه به وجود آمده به ارتباط دیدگاه صلح و اختلافات سیاسی گذشته از قسمت تقسیم قدرت تا حد زیاد، یعنی بیشتر از 90% حل شده بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی و اعضای تیم هر دو طرف یک موافقتنامه به وجود آمده. یک آدرس مشخص تا حد زیاد برای صلح و رهبری صلح افغانستان که شورای عالی مصالحه است به وجود آمده، ولی از این در قسمت داخلی این پیشرفت ها صورت گرفته و از گذشته آمادگی امریکا و کشورهای دیگه به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان وجود داشته. این بعض خوشبینی ها وجود داره و نکات مثبت است، اما تا هنوز اعتبار کامل بین دو طرف اصلی جنگ که متاسفانه فعلا باقی مانده که حکومت افغانستان و طالبان، تا بار اعتماد اصلی به وجود نامده برای گفتگوها، تا بار آمادگی لازم حتی برای گفتگوها به وجود نامده، یعنی هر دو طرف به شکل عملی میلان و اعتقاد خود نشان نداده که ما گفتگو میکنیم. یک طرف احیانا خود را زوردارتر نسبت به طرف دیگر نشان میده، در موقف بلندتر و بهتر نشان میده که متاسفانه یک نکته بسیار ضعیف است و کسی که ابتدا گفته میشد طالب استاد بنا در جنگ بود، یعنی امریکایی‌ها تا حد برآمدن آلزی.
بله، شما چی فکر میکنین که کدام طرف خود قوی تر احساس میکنه؟
خب به نظر من به مردم افغانستان واضح است. بعضا حکومت افغانستان همیش موضوع صلح و مذاکره را همیش یاد کرده و همیشه پیشتاز بوده. طالبا متاسفانه بعض اوقات گفته که ما با هیئت افغانستان گفتگو نمی کنیم و حتی توافق بین دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی را بسیار برش ارجحیت ندادن، تشکیل شورای مصالحه ملی را ارجحیت ندادن که بعضا نشان میده طالبا خود را در موقف قوی تر می بینند و حتی حکومت افغانستان قابلی نمی دانه که امراج داخل مذاکره و گفتگو شود، یا حتی حکومت افغانستان به حیث نماینده یک طرف نمی بینه که داخل مذاکره امراجشان شود.
بعضی از واقعات در این اواخر رخ داده، یکی که حمله بر طالبان در قندهار و طرف نیروهای امریکایی و همچنین قتل یک عالم برجسته در داخل کابل. شما چه فکر میکنین که این رویدادها چقدر تأثیر داره سر تلاش های صلح؟
یک گام بسیار کلان در پروسه صلح افغانستان توافق بین امریکا و طالبان بود، اما متاسفانه در این توافق بسیار ابهامات وجود داشت، از جمله کاهش خشونت یا آتش بس که واضح نبود. طالبان تا بعد هم مدعی هستند که ما آتش بس یا کاهش خشونت را برای یک هفته قبل از امضای توافقنامه داشتیم و این را تنها با امریکایا داشتیم. امریکایا از طرف دیگر داخل یک تعهد و قرارداد است با دولت افغانستان و همچنان ناتو قرارداد با افغانستان داره که همکاری میکنه در بخش امنیتی و دفاعی. تا امریکایا و ناتو بنابرای مو توافقنامهش بعضن وقت منافع استراتژیکشان ایجاب میکنه، بعض عملات را بالای طالبان انجام میده که مورد آخریش گواهی موضوع است و قبلا هم اظهارات در این مورد صورت گرفت و آمادگی ها نشان داده شده.
مقام های امریکایی در سفرهایی که به خاطر صلح افغانستان در منطقه داشتن بر علاوه قطر و کابل از اسلام آباد هم دیدن کردن. حالا طالبان دفتر سیاسی مشخص در قطر داره، مراجعه مقامات امریکایی به اسلام آباد چی تعبیر یا چی تفسیر میتونه داشته باشه؟
طالبان مشخصا از طریق پاکستانی ها حمایت شده، حداقل از نظر ایدئولوژیک در ابتدا حمایت شده و حال هم بزرگای طالبان در پاکستان قرار داره، اکثرا از طرف افغانستان و امریکا. بعضا اتهام کلان یه است که در پشت جنگ داخلی افغانستان دست پاکستان وجود داره و حتی از اون طرف حمایت میشن و در داخل افغانستان هم گذشته از تمامی موضوعات به عنوان کلانترین همسای افغانستان که جغرافیای کلان همسرحد است با پاکستان لازم دیده میشه که در هر پروسه بخصوص جنگ و صلح افغانستان پاکستان حداقل نظرش دخیل باشه تا در آینده بتونه این صلح دوام پیدا کنه، یک صلح متداول داشته باشه.
امان الله احمدزی استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره تلاش‌های صلح و سفر جدید زلمه خلیلزاد به منطقه ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سازمان صحی جهان اکنون میگوید که ماسک باید در اماکن عمومی اجباری پوشیده شود. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده با اخبار اقتصادی با شماست.
نمایشگاه آنلاین محصولات افغانی امروز در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات افغانی از طریق اینترنت به تاجران معرفی می شود. سمیر رسا سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان می گوید این نمایشگاه برای بازاریابی و رشد محصولات و تولیدات داخلی در کابل برگزار شده است. آقای رسا گفت در این نمایشگاه 3 روزه 11 شرکت تولیدی قالین، زعفران، صنایع دستی، میوه خشک و تازه، گیاهان طبی و حبوبات شرکت کردند. وی میگوید مسئولان تلاش میکنند برای کالاهای افغانی بازار مناسب پیدا کنند. به همین گونه تولیدات و محصولات داخلی از طریق اپلیکیشن زوم به صورت آنلاین برای 50 تاجر خارجی معرفی شد. ریاست زراعت و مالداری ولایت پروان میگوید امسال حاصلات زردالو نزدیک به 32800 تن خواهد بود. عبدالوهاب خیرزاد رئیس زراعت و مالداری پروان امروز به رادیو آزادی گفت این پیش بینی بر اساس اطلاعات سالیانه ریاست زراعت و مالداری پروان صورت گرفته است. با گفته او در حال حاضر 2298 هکتار باغ زردالو در این ولایت وجود دارد. رئیس زراعت و مالداری پروان میگوید در سالهای اخیر 4500 باغ جدید زردالو در پروان ایجاد شده است و همچنین 810 باغدار در بخشهای مختلف باغداری آموزش داده شده و برای بیش از 2000 باغدار وسایل باغداری توزیع شده است. با گفته مسئولان ریاست زراعت ولایت پروان در حال حاضر 5745 دهقان مشغول پرورش زردالو هستند. با گفته آقای خیرزاد نزدیک به 10% محصولات زردالوی پروان نیازهای داخلی این ولایت را مرفوع کرده، 30% دیگر به صورت کشته و 60% دیگر به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی امروز در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 45 پول، 1000 روپی هندی 970 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 473 افغانی.
ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. توصیه سازمان صحی جهان برای پوشیدن ماسک تغییر کرده است. اکنون در برخی کشورها پوشیدن ماسک در اماکن عمومی اجباری است. این در حال است که تعداد جان باختگان ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 400 هزار نفر رسیده است. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
سازمان صحی جهان گفته که شواهد جدید نشان می‌دهد پوشیدن ماسک یکی از وسایل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است، اما این سازمان دیروز گفت استفاده از ماسک نمی‌تواند به تنهایی از ابتلا به این ویروس جلوگیری کند. بسیاری از کشورها از قبل استفاده از ماسک را در اماکن عمومی مانند مغازه‌ها و ترانسپورت شهری اجباری اعلام کردند. سازمان صحی جهان پیش از این توصیه کرده بود که فقط کارمندان صحی، افرادی که به کووید 19 مبتلا شدن و یا هم افرادی که از بیماران مراقبت می کنند از ماسک برای پوشانیدن صورتشان استفاده کنند. سازمان صحی جهان تاکید کرده که استفاده از ماسک نباید به غلط به مردم احساس ایمنی دهد و نیاز جدی برای رعایت فاصله جسمی و شستن دستان با صابون را کم اهمیت بسازد. در توصیه جدید این سازمان گفته شده که پوشیدن ماسک به کاهش خطر انتقال بیماری کووید 19 کمک می کند. سازمان صحی جهان همچنان راهنمایی هایی را درباره ترکیب ماسک های پارچه ای غیر طبی به مردم ارائه کرده و گفته که ماسک باید دست کم 3 لایه باشد، به طوری که لایه اول آب را جذب کند، لایه دوم قابلیت فیلتر را داشته باشد و لایه سوم ماده مقاوم در برابر آب باشد. بر اساس ارقام پنتون جانز هاپکینز، شمار افرادی که از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند به نزدیک 400 هزار نفر رسیده. 6 میلیون و 700 هزار مورد مثبت در سرتاسر جهان ثبت شده. در حال حاضر امریکای لاتین کانون جدید شیوع ویروس کرونا پنداشته می شود. برزیل و مکزیکو شاید بیشترین آمار مرگ و میر و موارد جدید ویروس کرونا اند. با وجود هشدارهای مقامات صحی، این دو کشور به خاطر بازگشایی بخش‌های اقتصادیشان در حال کاهش محدودیت‌ها هستند. پیرو، کولومبیا و چیلی هم شدیداً به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند. برزیل دیروز شاید بیش از 1000 مرگ و میر ناشی از کووید 19 بود. در ایالات متحده بیش از 109 هزار نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و نزدیک به 2 میلیون مورد مثبت در آن کشور ثبت شده. مقام های صحی هشدار دادند که ممکن است موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر آمریکا به 2 دلیل افزایش یابد: بازگشایی سریع بخش های اقتصادی و ادامه اعتراضات بر سر کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت یک افسر پلیس. اعتراضات از 25 ماه می در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه دارد، اما در اروپا از کاهش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده شده. مقام های فرانسه دیروز گفتند در حال حاضر گسترش ویروس کرونا در این کشور تحت کنترل در آمده. فرانسه دیروز تنها 46 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد که به مراتب کمتر از موارد روزانه در ماه مارچ است. تا کنون در فرانسه بیش از 29 هزار نفر از ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. فرانسه پنجمین کشور جهان با بیشترین ارقام جان باختگان است. کاهش مرگ و میر و موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر اروپا سبب شده تا رهبران اتحادیه اروپا در مورد بازگشایی مرزهایشان برای رفت آمد مسافران غور کنند.
فرشته نگاه گزارش داد. شنوندگان عزیز، گزارش هم از نگرانی و شیوع کرونا در فاریاب داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه ویسا با اشاره به کشته شدن محمد ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان کابل نوشته است: زمان که علما و شخصیت های بزرگ یک ملت از بین می روند، مشعل های را خاموش می شوند. به نوشته روزنامه، پیش از این نیز در حمله بر مسجد دیگر مولوی ریحان و ده ها عالم دین دیگر کشته شده بودند. ویسا افزوده است که چنین حملات در سراسر افغانستان، به ویژه در دو سوی خط مرزی دیورند، قتل های هدفمند ریش سفیدان، سران قومی و علما همچنان ادامه دارد. سرمقاله می نویسد: آخرین قربانی حملات تروریستی محمد ایاز نیازی در هفته گذشته بود. روزنامه هشت صبح با اشاره به پخش شدن ویدیوی از سوختاندن موتری که گفته می شود حامل مهاجران افغان در ایران بودند، از پلیس ایران به شدت انتقاد کرده است. با نوشته روزنامه این ویدیو را یک جوان ایرانی گرفته که در آن دیده می شود اجساد 3 تن مهاجرین افغان که به طور قاچاقی به ایران رفته بودند در آتش می سوزد. روزنامه افزوده که موتر حامل این مهاجران در اثر شلیک ماموران پلیس ایران آتش گرفته بوده است. سرمقاله نویس هشت صبح افزوده است که هرچند افغانها چشم برای تحقیقات حیات حقیقت‌یاب در خصوص قتل کارجویان افغان هستند، اما این ویدیو واکنش‌های دیگری را برانگیخته است. در سرمقاله آمده است که شمار از افغانهای کارجو که ماه گذشته میخواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند در منطقه ذوالفقار ولسوالی گلران ولایت هرات که با ایران مرز مشترک دارد با برخورد خشونت آمیز مرزبانان ایرانی مواجه شده و مجبور شدند که خود را به هریرود بیاندازند. روزنامه سرخط نیز به بررسی آتش گرفتن موتر حامل پناهجویان افغان در ایران پرداخته است. روزنامه در سرمقاله خود مدعی شده که پلیس ایران 14 مهاجر افغان را زنده آتش زده است. به نوشته روزنامه این مهاجران برای پناهندگی به ایران رفته بودند. سرمقاله همچنین می نویسد این 14 جوان افغانی که با موتر به ایران می رفتند در منطقه یزد ایران به دست پلیس آن کشور افتادند. در ادامه سرمقاله آمده است که پلیس بدون اینکه جوانان را از موتر پایین کند هدف شلیک قرار داد که در اثر آن موتر آتش گرفته است. به نوشته روزنامه در این رویداد 14 افغان در آتش سوخته و تنها یک تن نجات یافته است. سرخط همچنین می نویسد که علاوه بر این رویداد چند پیش در مرز میان ایران و افغانستان پلیس آن کشور به مسافران افغان شلیک کرده بود و بعد آنها خود را به رودخانه هریرود پرتاب کرده بودند. با نوشته روزنامه تعداد از آنها جان باختند. روزنامه تاکید کرده که باید در این زمینه بررسی جدی صورت گیرد. این رویداد واکنش گسترده افغانها را در رسانه های اجتماعی برانگیخت.
با نگرانی از شیوع گسترده ویروس کرونا در فاریاب، این مرض در ولسوالی های این ولایت نیز در حال افزایش است. شماره از مردم میگویند شیوع این ویروس به مراتب بیشتر از گزارش های رسمی است. بر اساس آمارهای رسمی در این ولایت تا حال 157 نفر مبتلا شدند. اکرام کرم از میمنه گزارش میدهد.
شیوع بیماری کووید 19 در فاریاب باعث نگرانی گسترده مردم شده است. شماری از مردم این ولایت میگویند نشانه های این بیماری مانند سرفه، تب و خستگی را دارند، اما آزمایشگاهی نیست که در آن آزمایش شوند. نجیب الله آرال در ولسوالی اندخوی برادی و آزادی گفت خودش این نشانه را دارد اما هنوز تشخیص نشده است.
تعدادی از مردم در ولسوالی ها و قرا و قصبات به گونه امراض نامعلومی مبتلا شدند، گویا این کرونا باشد و یا هم سرماخوردگی یا گرماخوردگی، مشخصا این معلوم نیست. چون در سطح ولایت فاریاب و در ولسوالی های پر جمع جوش لابراتواری وجود ندارد مبتلا به مرض مشخص یا کرونا باشد. در سطح ولسوالی ها قرا و قصبات بیشتر بوده و این واقعا نگران کننده است.
همچنین محمد یوسف در ولسوالی قران از تلفات پرشمار این بیماری سخن میگوید. به گفته ای خودش شاهد خاک سپاری 12 جنازه بوده که حالا وضع خودش هم خوب نیست.
چارگانه اولسوالی انخوی ماهیل حالتش وخیم ترستن، خود چرا که مسجد ها بلنگو اعلان می شود که دا 12 جا جنازه، خود ما اشتراک می کنیم، نمی دانیم که این مریضی ها خود بخاطر کرونا یا بخاطر دیگه مریضی مشخص نیستن، در اینجا لابراتوار و دیگه چیزا نیستن، بخاطر امو که آدم گفته نمی تانه ای از کرونا است یا دیگه مریضی ها فوت شدن. خو یک بررسی کنه، ای جدی کار کنه که از وطندارای ما دیگر عادس نتیم. خیلی وخیم ترستن، خیلی جدی هستن، چرا که ما خودم هم میترسیم که کمکی تب داریم.
در همین حال مقامهای محلی در اندخوی که شامل 4 ولسوالی می شود می گویند مردم آگاهی کافی از ویروس کرونا ندارند و خود باعث شیوع بیشتر این ویروس می شوند. دکتر محمد سنجر عمر، عامل صحی اندخوی، به رادیو آزادی گفت که مردم توصیه های صحی از جمله فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند. به گفته او مردم وقتی نشانه های بیماری را دارند به مراکز صحی نیز مراجعه نمی کنند.
کشور ترکمنستان در این اواخر نظر به تفاهماتی که بین دولتین صورت گرفته، یک مرکز تشخیصیه کووید 19 را حاضر هستند که در ولسوالی اندخوی ایجاد بکنند که در این راستا ما تلاشایی را انجام دادیم. انشاءالله در آینده بسیار نزدیک ما خواهد شاهد افتتاح این مرکز تشخیصیه خواهد بودیم و در سطح افغانستان بی‌نظیر هست که
بر اساس آمار رسمی تا حال در ولایت فاریاب 157 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. از آن جمله 11 نفر بهبود یافته و 9 جان دادند. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
گزارش بود از افزایش ابتلا به ویروس کرونا در فاریاب. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار شکست سکوت را با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روانه دوحه، اسلام آباد و کابل شده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده هدف از سفر آقای خلیلزاد رسیدن توافق میان جوانب افغان است که برای مرحله بعدی گفتگوها بین افغانها مهم می باشد. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ولایت بدخشان یک فرمانده پلیس محلی با 10 از سربازانش کشته شده. در یک حمله طالبان در ولایت سلپور 2 غیر نظامی جان دادند. یک مرد 45 ساله و یک خانم 75 ساله در این حمله کشته شدند و یک خانم 25 ساله زخمی شده است. سازمان جهانی صحت راهنمودهای خود را در مورد پوشیدن ماسک روی تغییر داده و توصیه کرده است. در جاهایی که ویروس کرونا شیوع کرده و مردم نمی توانند فاصله اجتماعی را حفظ کنند، باید ماسک پوشیده شود. گروه نازی‌های نو جرمنی با یک گروه ملتگرای روسیه در یک کمپ در نزدیکی شهر سن پیترزبورگ روسیه تمرینات نظامی انجام می‌دهند. در این مورد مجله فوکس جرمنی خبر داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده که هزاران سرباز کشورش جرمنی را ترک کنند.
نور بسدی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلینر سلام او د نن ورځې د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو خرونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو او د غراز د کرنټین لپاره سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می‌دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی، عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی، برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای خدمت همکارانتان.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهندی چی است؟
بله، حدود 2 ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام دادن. در وقتی که ما داشتیم یک رسانه ای که ما بررسی ها را قسم فنی و مرستگیش انجام دادیم، حدود 200 از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگاران مردم بودن و اثر همین در یک تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و یک تعداد فعالیتشون را پیش میبرن.
درست، اگر موقعیت تان رقم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما دارید؟
بله درست، بله بفرمایید، درست است، بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب بیش
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشن، انشالله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، ما شمارای تماس با برنامه را با شما شریک میسازم، شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060011، شماره بعدی است 07920035 و چهل. بلی در ازاد ریادیو درانو آوریدون که کولیشی لدیش میروز خب استفاده لخبرانی سر عریقه و نیسی او در خبرانی لمیلمنی چخه خبلی پختن مطرح کهی در مخبرانی موضوع مخی ما شریک کرده چی زینی در رسانه و زینو خزینه کرکون که در قرانتین پر محل خبلی دندی لاسور کردی دی. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایین.
در صحبت های تایی رو خبرنگارای زن در طول امید دوره قرنطینه اینا خانه‌نشین و بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد، بدون معاش، پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطینه و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا و بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته. با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان‌ها و شفاخانه‌ها، جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات هم میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت‌های کردن در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار
درست. اینا خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بهتون بالای مشکلات از اینا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو بله. می 20 ولایت که انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل می دانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست. ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم درست. مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین
درست.
نهادهای فامیل خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن، اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه هستیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ما از حکومت هم خواستای داشت، حکومت هم در یک مشکلات و با سر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندای دولتی داریم که نام ماش تقاضا میکنم مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همی چیز مشکلات
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون ادرس دادن اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا، دلیل در چی میبینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیطی کار کنن که چی بوده و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شدن که اونو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها بیشتر مواظب هستن نسبت به مردم، زودتر به این ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یک تعداد دیگه از اینا کودکایی داشتن، طفلایی داشتن که نامسئولیت های از اونا به دلایل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشه‌نشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌ای که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکرد، چون یک گزارش تهیه میکنه و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده، به او خاطر ما اینا رو معاششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم نتونستن که در اصلادی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن خانم ها را خانه نشین ساختن. دلایلش را بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم. قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن. ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نادار همیشه با اونا با تماس هستیم، نارایت پیدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که تواناییش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا متصل شده بودن، مثلا بتونن با اونا خانه‌نشین شده در خانم ما. با تعداد دیگه هم گفت ما کمک کردیم، اما خب ما تقریبا ماهیم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما رفیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش ها و شهروندای ملکی کشور عادی کشور که اینا عموم مقدار را می پرداختن، یا در بخش نان و یا در بخش مواد تزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از امون بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبالی کارم تا حالا رها نکردیم، با وجودی که دو ماه مگذره بیشتر از دو ماه. درست. ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدمه اطلاعی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا بر کرونا مصاب شدن. درست. اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا از ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چرا سه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان اصلا توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم. ما از دیگه نهادها کدام اطلاعی نگرفتیم که به اینا یک
دقیقاً. در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتانیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتانیم در سی پدوی زن اونا اداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تخاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن اداد که میخواستن، ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشان بودیم. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم، حال ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی روم مثلا به حیث تداویشون کمک کنیم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر. به شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. در زده رادیو درنو اوریدونکو لکه مخکې چې ما د خبرونې موضوع له تاسو سره شریک کړه، د قرنطین د کورونا ویروس د خبرېدو له امله د قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبریالانو، البته خزینه خبریالانو، خپلې دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولی شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم. تاسو کولی شئ له دې شمیرې څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 20 0 شپېته 11. بل شمیره ده 0 او 2 0 15 30 40. بلې اورېدونکی لرو، اورو، څوک دی، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې، السلام علیکم. بلې، السلام علیکم، صدای مرا مشنوین؟
بله، سلام علیکم ورور تاسو ته، تاسو جناب ښاغلی ملمنې ته سلامونه.
زم
خپل وار سره زم یو خبرنګار هم لکه واکنن تاسو خپل محمد نعیم خپلواک مول په ځان ګران
ورور ته. بله، خپلواک روپ خیر
دا فراه ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن درته موسیقي څنګه وینئ چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنګارانو خپل دندې د لاسه ورکړي. د اول زه سره هم د کرنټین د عملت سره خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاسه ورکړی، ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه محدود شي انشاءالله. دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاس دی چې خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي، واکنم له خبرنګار سره مشکلاتونه شته. او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم. بیا هم
تاسو ته مالی امتیازات تاسو اوسم درکول کی کنه قطع شوی تاسو بیکاری پوښ کی؟
باور وکړئ بالکل ګراند اورور پښونې هم را باندې کټ کړی دی، ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم. نو زه پاره کې ځکه اوس ماشینې هم را باندې کټ کړی دی. لا بیا هم زوایم
سخت ده.
بالکل بالکل همداسې جناب محترم وروره، ځکه چې تاسو ته بیا هم معلومه ده، ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم خپل په وظیفو باندې ستا ځینې ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي، یا مثلا دغه فرهنګ ریاست چې دی، باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام جوړو نه ګرم وشي.
بله، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، مننه. بله، اورېدونکي اورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم.
بله، به گفته همکار محترم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شد. مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن، خبرنگارا هم صد درصد ما هم مشکلات مواجه هستن. و ما هم میگم و میگیم خود خبرنگارا میگم مونجا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن.
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینو میتلاشه خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه کمک
میشیم برای اینا. درست خانم کریمی. بله، یک شنونده دیگر رو میشنویم، به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین؟ بله، بفرمایین.
بله،
سلام علیکم. بله، بفرمایین، کی هستین، از کجا تماس؟